بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
یک شنبه آینده شروع محرم و ما حضور نداریم در محرم سفر، چون در مسجد مراسم عزاداری هست، لذا میمونه برای بعد از ماه محرم السفر، که این حدیث دوم که در خصوصیاست مواسم رو به تکمیل برسونیم. امشب هم به دنبال همون مباحث باز حضرت امام رضوان الله علیه در این کتاب شریف پیگیری مفاسد اخلاقی ریا رو دنبال میکنن و در ضمن این مباحث این بزرگوار نصایح و موعظه هایی رو به مردم دارن که میدانید چون مبحث ریا خیلی مسئله اخلاقی بسیار حساس و ریزی است که در حدیث آمده که درک ریا خیلی مشکلی که آدم بتونه به این اسرار و رموز ریا متوجه بشه. حتی میگن از اون مورچه سیاه روی سنگ سیاه در شب سیاه این مسئله خلوص ریا خیلی دقیق تره، خیلی باید آدم حواس جمع کنه که یه وقتی در عبادت ریا وارد نشه، چون عبادت رو به کلی فاسد میکنه. حالا چه از اول ما این عبادت رو برای غیر خدا انجام بدیم، یا در وسط یا در آخر نماز، فرقی نمیکنه. یه ذره از ریا که وارد بشه تمام نماز رو به هم میزن. اینجاست که خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم و خلوص رو در تمام اعمال و افعال و نیات خود داشته باشیم. و این نمیشه مگر با نفی خواطر، مگر با اینکه سالک الالله پی ببره به این رموزی که در ریا پیش میاد کجاست و چجوره و حواسی جمع کنه و اختصاص نده این مسئله ریا رو تناب نماز و عبادت. اگر بتونش شخص سالک که اهل مراقبه است مقید کنه خودش رو که در تمام اعمال و توجهات خود نیت رو خالص کنه برای خدا، اگر این تمرین رو با خودش شب و روز انجام بده ممکنه اون وقت در عبادت هم بتونه خودش رو از این مفسده ریا تخلص بده. حدیثی رو ایشون در پیرو حدیث دوم که اون هم گذشت در اول مباحث، اون حدیث این بود که قال ابو عبدالله کل ریا ان شرک، هر ریایی در هر جایی، یعنی اینجا دیگه اختصاص به عبادت نگفته، خوب توجه کنید، کل ریا ان شرک، هر چیزی که ما بخوایم توش تظاهر و ریاکاری کنیم، دل رو متوجه دیگران کنیم، دل رو خالص برای خدا نکنیم، خب این از نظر عرفانی این قضیه تمامه، به اینکه این یه نوع شرکه. حالا اگرچه شرک علنی و آشکار نیست، اما شرک پنهانی و مخفی هست. لذا امام صادق می فرمون من عمل للناس کان ثواب و علی الناس و من عمل لله کان ثواب و علی الله. اگر کسی اعمالش برای مردم باشه، کار خیلی که میکنه برای اینکه اسمی نامی در کنه، یه حسینیه میسازه، مسجد میسازه، به فقرا کمک میکنه، صدقاتی میده، انفاقاتی داره و امثال اون، این باید بره ثوابش از مردم بگیره نه از خدا، چون که نیت اصلیش برای خدا نبوده، برای این بوده که یه موقعیتی در اجتماع پیدا کنه، یه اسمی در کنه، یه نامی در کنه. اما و من عمل لله کان ثوابه علی الله، ولی اگر بتونه اعمالش رو خالص خالص برای خدا انجام بده، اون وقت میشه گفت که ثواب رو از خدا بخواد، پاداش رو از خدا بخواد، و الا پاداش رو باید بره سراغ مردم از اونها بگیره و توقعی در این زمینه از خدا نداشته باشه. حالا این حدیث اولی بود که حضرت امام در باره ریا آوردن، که عنوان حدیث دوم از 40 حدیث رو داره. و خب در گذشته ما در باره این حدیث سخنانی داشتیم و شرح و توضیح دادیم و از کلمات حضرت امام، ولی امشب یه روایت دیگری رو هم در صفحه 40 این کتاب ایشون آوردن که می فرماین حدیث شریف در موسوعه کافی شیخ کلینی که از کتب معتبره هست، عن جراح المدائن عن ابی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. امام صادق پیرامون این آیه شریفه که خداوند در قرآن فرمودی که هر کس میخواد به ملاقات الهی برود، یعنی خدا رو بشناسه، معرفت الله رو در خود پیاده کنه، این ناچار است از اینکه اعمال خود رو صالح و شایسته انجام دهد. بعد این جمله که مربوط به ریاس، خداوند می‌فرماید که ولا یشرک به عبادت ربی احد، باید این کسی که میخواد اهل صلاح باشه و اعمال صالح باشه حتما باید به این مسئله توجه کنه که شرکی از او سر نزنه. این شرکم بیشتر اشاره به همون شرک‌های خفی هست که این هم خیلی مسئله مهمی است که چگونه انسان میتونه با این همه شرک خفی مبارزه کنه و این شرک‌هایی که اقسام و انواع داره اینا رو از دل خودش و از نفس خودش بیرون کنه. این کسی میتونه همچه ادعایی بکنه که واقعا دیگه از هواهای نفسانی به کلی خلاص شده باشه. لذا خداوند فرموده که شرطش اینه که نباید در عبادت احدی رو شریک خدا قرار بده. خب حالا این آیه شریفه است که امام صادقان رو بیان کنن و آیات دیگری هم ما داریم در قرآن کریم در خصوص ریا. آیات چندی هست، مثلا شما در سوره ماعون میخونید فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون و يمنعون الماعون. ای وای بر اون نمازگزارهایی که بله نماز میخونن اما تو نماز ریاکاری میکنن. الذين يراؤون و بعد میفرماد يمنعون الماعون. ماعون منظور زکاته، یعنی زکات خود رو پرداخت نمی کنن در راه خدا. خب امام صادق در این باره می فرماید الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه الله انما یطلب تزکیت الناس. منظور از این آیات ریا اینه که این شخص میاد اعمالی رو انجام میده ولی نیتش لله و فلله نیست، بلکه منظورش از این همه کارهای خیر و عبادت و اینها چیه؟ یطلب و تزکیت الناس، برای اینکه مردم ببینن و تعریف کنن از او، میگن این چه آدم خیر خوبی هست، این چه آدم عابد نمازگذاری هست. پس طلب و خواسته او در واقع از این همه اعمال این که مردم او رو به پاکی بشناسن، به مقدسی و پاکی او رو عرض کنم یاد کنن. یشتهی ان یسمع به ناس، این تمام شهوت و خواستش اینه که یه سمعی در مردم پیدا کن، که حضرت امام راجع به سمع هم آخر این مباحث مطلبی دارن که همون شهرت و عرض کنم این که اسمی و نامی در کنه و اسمش معروف بشه بین مردم. یشته یعنی اسمع بین مردم بشنومن که این مثلا مسجدی ساخته، حسینیه یک کاری کرده. بله اینه منظورش. خب اینجا اگر اینطور باشه امام صادق میفهمد فهاد الذی اشرک به عبادت ربه، این همون مشرکه، همون مشرکه، مشرکی است که برای خداوند در پرستش و عبادت او شریک قرار داده، مردم رو آورده و برای مردم کارش انجام میده. بعد امام صادق فرمود ما من عبد اثر خیرا فذهبت الایام ابدا حتی یظهر الله له خیرا. بعد حضرت فرمود که خوب هیچ بنده از بندگان خدا نیست که در ضمیر و باطن او این باشه که من این کاری که میکنم لله فلله، برای خیریت اون هست و روزهای روزگار میگذره و خداوند او را در جامعه و میان مردم خیرات او رو آشکار میکنه. آخه یه وقت شما میخوای یک کاری بکنی که معروف بشی، مشهور بشی، یه وقت تو نیت شما این نیست، اما خداوند و دوستان خدا از شما معرفی میکنن. خب اون فرق میکنه دیگه. رضا حضرت میفرماید خداوند او را از خیرین قرار میده و خیر او را در جامعه اظهار میداره. حالا این اگر کسی در نیتش خیر باشه، لله باشه، نیتش الهی باشه. و ما من عبد یسر شرا فذهبت الایام ابدا حتى يظهر الله له شرا. اما اگر یکی سریرهش سریره شر باشه، خیر نیستی سریرهش، ممکنه در دایر اعمال خیر انجام میده، اما سریره سریره پاکی نیست. نیات او نیات پاک و مقدس نیست. اگر این شخص اهل شر و اهل فساد و اهل شرک باشه و تو مردمم بخواد اسمی و موقعیتی در کنه، بدانه که خدایی هم داره. یظهر الله حتی یظهر الله له شر را. خدا او رو به نام شر و اشرار در جامعه معرفی میکنه. پس ما نباید از مکر خدا، از کید الهی که یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. اصلا علمای اخلاق وقتی میان میشمارن اخلاق دمیمه رو، میدن یکیش همینه که این شخص نیت او اینه که اظهار تکبر کنه، بزرگی کنه. میگن این تکبر در بین کبایر معاصی تکبر امر فعلی و عملی نیست، هرچند که بروز داره، اما تکبری که از کبائر معاصی است، فقها ها وقتی میان این رو تعریف میکنن میگن این همون بزرگی نفسه. بزرگی نفس وقتی تو نفسش در مقابل خدا کبریا الهی بخواد منازعه کنه با کبریا الهی، چون که این کبریا مال خداست، وقت بخواد خودش تکبر کنه. در سوره حشر هست یکی از اسماء الهی المتکبر. این در واقع داره با خدا می جنگه تو همین تکبر. حالا تو مسئله ریاکاری هم همینطوره. میگن اینهایی که یکی از کباره الامن من مکر الله، این که شما در امن امان باشی، بگه خدا با من کاری نداره، هر کاری میکنی روی مقایس مادی و دنیوی، روی مقیاس و معیار بخوای کار کنی. خب کسی که خودش در امن از مکر خدا قرار بده، این میشه یک گناه کبیر. الامن من مکر الله ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. شما تو این هدیه ائمه علیهم السلام نگاه کنید، ببینید راجع به مکر الهی چی میفرمایند، که انسان واقعا باید خودش رو چگونه در حذر و خوف داشته باشه از این که نکنه خدای نکرده خودش در امن امان قرار بده. باز روایت دیگر در صفحه 41 ایشون آوردن که امام صادق فرموده از قول جدش رسول الله، همانا فرشته‌ای بالا میبرد کار بنده رو با فرحناکی. پس چون کارهای نیکوی او را بالا برد، خدای عز و جل میفرماید قرار بدهید این اعمال را در سجین، همانا این شخص در این اعمال مرا نخواسته است. خب سجین همون دیوان عمل فجاره. سجین یک جای بسیار سرسخت و سنگینه. از عرض کنم که فشارهایی است که در قیامت بر انسان وارد میشه، و چه بسا سجین از وادی های جهنم باشه. حالا اینجا فرشته اعمال برمیداره و میبره بالا، ولی خدا میگه که این برای من این کار نکرده، این اعمال و عبادات و خیرات و اینا رو برای من انجام نداده، ببرید این اعمالش تو سجین. یعنی به این معنا که دیگه این اعمال اعمالی نیست که برای خدا باشه و جایگاهش در سجینه. بعد حضرت امام یه چند کلمه اینجا نصیحت دارن. می فرماین ای عزیز بیدار شو و غفلت و مستی را از خود دور کن و در میزان عقل بسنج اعمال خود را، قبل از اون که در اون عالم، یعنی در قیامت، قبل از اون که در اون عالم میزان کنند و حساب خود را بکش، قبل از اون که از تو حساب کشند و آینه دل را از شرک و نفاق و دروی پاک کن و مگذار زنگار شرک و کفر او را طوری بگیرد که به آتش های اون عالم پاک نگردد. نگذار نور فطرت مبدل به ظلمت کفر شود. نگذار فطرت الله التي فطر الناس عليها ضایع گردد. اینقدر خیانت مکن بر این امانت الهی. پاک کن آینه قلب را تا نور جمال حق در او جلوه کند و تو را از عالم و هر چه در اوست بی نیاز کند. و آتش محبت الهی در قلب افروخته شود و تمام محبت های غیر خدا را بسوزاند. ایشون میخوام بگن که شما باید تو عشق خدا فرو برید، تو محبت خدا. اگر واقعا آمدی که خدا رو بشناسی و با خدا باشی، باید دلت پر از آتش عشق خدا باشه و این آتش سوزنده است. این میسوزونه حتی اون اخلاق رذیله در زوایای نفس، در این زوایا، زوایای پنهانی، اون ذره‌های نفس. این چارش همینه که بیفتی به عشق خدا و این عشق واقعیتی پیدا کنه، اون یک سوز و گدازی و آخرش پشی و نماز شب بخونیم و مناجات و دعای حزین بخونیم، ادعیه کریمه میخوندن. اینجاست که ایشون میفرمایند آتش محبت الهی در قلب افروخته کن تا تمام محبت‌های غیر خدا را بسوزاند، که همه عالم را به یک لحظه اون ندهی. یعنی یک لحظه از عشق خدا و یاد خدا رو اگر تمام دنیا رو بدن، این رو با یک لحظه برابر نمی کنی. ببین چی میگه حضرت امام، چی داره میگه؟ یک لحظه. همه عالم را به یک لحظه آن ندهی و چنان لذتی ببری از یاد خدا و ذکر آن که تمام لذات حیوانی را بازیچه بدانی. اگر اهل این مقام نیستی و در نظرت این معانی عجیب میاد، نعمتهای الهی را در عالم دیگر که قرآن مجید و اخبار معصومین اطلاع دادن از دست مده. خب ما که توی لذات دنیوی و نقامات دنیا فرو میریم، دیگه کجا میتونیم راجع به لذات عرض کنم دنیا و یه عشق خدا و اون مقامات معنایی که عرفا از اون بیان میکنن و ائمه و قرآن، چون فرمان قرآن و اخبار معصومی، اینها همه توی یک عالم دیگریست غیر از این عالم دنیا. اون رو باید بریم پیدا کنیم. خب اون رو قرآن خبر داده، اون رو معصومین خبر دادن. اگر شما هم و غم و فکر و هوش توی این مسائل باشه، دیگه لذت های دنیوی رو لذت نمیدونی. دیگه تکرار میکنیم، واقعا کلام کلامی است که خیلی 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 مؤثر. انسان هر چند مرتبه هم بخونه باز هم سیر نمیشه. نعمتهای الهی را در عالم دیگر که قرآن مجید و اخبار معصومین از آنها اطلاع دادن از دست مده. یعنی برو اینا رو بخون، برو تو این عالم. به واسطه جلب قلوب مخلوق برای شهرت چند روزه موهوم، این همه ثوابها رو ضایع مکن. برای اینکه بخوای قلب مردم رو تو به دست بیاری، برای این چند روزه موهوم که وهمه، این دنیا دنیا وهمه، این دنیا دنیاییست که حقیقت داره. بعد میفهمون از اون همه کرامات خود را محروم مکن. کراماتی که خداوند میده به بندگان اولیاء اشدیستانه، سعادت ابدی را به شقاوت مفروش. امیدواریم که انشالله از این مواعظ و از این احادیثی که قرائت شد، انشالله موعظه و پند کامل رو گرفته باشیم. پروردگار را به آبروی محمد و آل محمد، آبروی ما را دنیا و آخرت مریض. پروردگار را به حق محمد و آل محمد، شب اول قبر ما را اول راحت ما مقرر بفرما. علی و آل علی به فریادمون برسان تا از ما راضی نشویم و از این دنیای فانی مبر. فرج ولیت امام زمان تعجیل بفرما، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از گزند روزگار مسون و محفوظ بدار. شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.